بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم محضر یکایک دوستان حاضران و غایبان، هم مجدداً تبریک سال نو میلادی عرض میکنم خدمت همه مسلمانان و مسیحیان و تبریک تولد مولا علی امیرالمؤمنین محضر مسلمانان و شیعیان و برای همگان آرزومند توفیق خیر و خیر کثیر و حیات طیبه هستم. امیدواریم که کشور عزیزمان هم از دل این طوفان‌ها و فتنه‌ها سالم بیرون بجهد و دست دشمنان بریده باشد و چشم دوستان پر نور و چشم دشمنان کور. امیدواریم که این ایام پرفتنه که گویی سراسر جهان رو فرا گرفته است خیرات و برکاتی برای همگان داشته باشد. به هر حال پس از دشواری آسانی است ناچار، ولیکن آدمی را صبر باید. انما العسر یسرا. وقتی است که همه ما به کمک کشورمون باید بشتابیم و بی تدبیری هایی رو که نامدبران امر در کشور می کنند در حد توان جبران کنیم و بکوشیم تا این کشتی آفت زده به گل نشسته را به ساحل نجات برسانیم با توفیق الهی. خب ما در جلسات پایانی مباحث علم و دین هستیم و این جلسه ما قبل آخر است و جلسه آتی انشاءالله مهر پایان بر این پرونده خواهیم نهاد و درس آخرین رو انشاءالله القا خواهیم کرد و درس آخر رو انشاءالله با دوستان در میان خواهیم نهاد. خب عزیزان لاجرم به خاطر دارند که ما بحث علم و دین رو که کما بیش به پایان بردیم قصه ایمان رو آغاز کردیم و نکته اصلی در این تغییر فاز این بود که دین رو فقط از جنبه علمی یا جنبه فکری و فلسفی نباید نگریست، بلکه جوانب ایمانی هم دارد. ما البته در درج و ضمن بحث‌های پیشینمون سخن گفتیم از اینکه دین جنبه هنری هم دارد و علل خصوص زبان دین زبان هنری است و باید با او چنین برخورد کرد و چنین نیست که قرآن به مثل یا کلن متون دینی یک پارچه مباحث علمی و فلسفی و معرفتی باشند. جوانب دیگر هم دارند که از همه مهمتر زبان دین است که یک زبان هنری است، اون هم به دلیل اینکه تجربه های پیامبران تجربه های هنری است و اونها رو وقتی که ابراز و اظهار می کنند لاجرم به زبانی در می آید که نه زبان فلسفی است نه زبان علمی است و ژانر مستقلی است که اونها رو چنان که باید و شاید باید شناخت. اما گفتیم که عقل چندین رقیب داره، یکیش عبارت بود از عشق که عارفان ما درباره او سخن فراوان گفتند و حق مطلب رو چنان که می دانیم ادا کردند و کرسی سخن رو بر آسمان نهم نهادند. یکیش هم تعصبات است و منافع شخصی و خودپرستی هاست که می تواند عقل رو در بوته تعویق بیاندازد یا حتی در بوته تعطیل بیاندازد و چنان که باید و شاید عاقلان نتوانند از این گوهر استفاده کنند. و سومین رقیب عبارت است از ایمان. این البته سخن دشواری است و ممکن است که به گوش سنگین بیاد، بله، اما جای آن است که مطرح بشود. اگر که تعصب ضد تعقل شمرده می شود که ضدیت هم دارد اما ایمان ضدیتی ندارد، اما رقیب است، نوع دیگری از ادراک رو در اختیار ما قرار می دهد، نوع دیگری از ظهور شخصیت آدمیان رو به نمایش می گذارد که اون هم شنیدنی است. ما معمولا وقتی ایمان رو به کار می بریم به نظرمون میاد که منظور یک جور دوگماتیزمی است، یعنی وقتی که عقلا چیزی رو باور نمی کنیم و دلیلی براش نداریم اونگاه می گیم ما به این امر ایمان داریم. حتی گفته می شود، بسیار هم گفته می شود که مؤمنان به جای اینکه تعقل کنند و عقلشون رو به حرکت بیاندازند از راه دل ایمان می آورند و این ایمان رو کافی می شمارند، در حالی که ایمان نمی تونه جای علم و عقل رو بگیره. بحث ما در این جلسات پایانی مصروف این مطلب شد که آدمی فقط عقل نیست، بلکه وجوه دیگری هم در شخصیت او هست که این وجوه گاهی در زیر شعاع خیره کننده عقل و علم مخفی میماند و حقش ادا نمی شود. شما میدانید بعد از دوران روشنگری که تأکید عموم فیلسوفان بر عقلانیت بود، دوران دیگری در اروپا در رسید که دوران رومانتیزم نامیده شد و این دوران رومانتیزم همون دورانی بود که میخواستند که حق احساسات رو هم ادا کنند و داد اونها رو بستانند و میگفتند که زیر فشار عقل خشک احساسات له و لگدمال شدند و کسی دیگه فکر نمی کنه که شعر یا هنر یا احساس اینها هم از جوانب خاص وجود آدمی هستند و آدمیان خودشون رو در آنها هم نشان می دهند. البته این ماجرا رفته رفته فراتر از این رفت، یعنی به اینجا رسیدند که نه تنها عالم شعر و هنر و زبان شعری اهمیت دارند، بلکه ای بسا که اهمیت بیشتری هم دارند نسبت به عقلانیت خشک. و آدمی یک ماشین نیست که فقط فکر کند یا محاسبه کند، محاسبه ریاضی یا محاسبه سود و زیان، فقط این نیست، این هم جانبی از جوانب وجود آدمی است، ولی آدمی بسی بیش از این هاست و این همون جانب دیگری است که حالا ما از او به نام ایمان یاد می کنیم، ولی فقط ایمان رو فرا نمی گیرد، بلکه وجوهی از شخصیت آدمی رو که من جمله عشق هم هست فرا می گیره. باز به یاد شما می آورم که در قرن 19 هم و قرن 20 هم فلسفه پا به عرصه وجود گذاشت که نامش فلسفه اگزیستانسیالیسم بود. اگزیستانسیالیسم از همون کلمه اگزیستانس میاد و خودتون می دانید به معنای وجود است، اما در فلسفه اگزیستانسیالیسم منظور وجود آدمی است، نه هر وجودی، نه وجود گربه ها، نه وجود ساختمان ها یا دریا ها. فلسفه اگزیستانسیالیسم اختصاصاً به وجود آدمی میپردازد و ابعاد مختلف او و مخصوصاً ابعاد غیر عقلانی او، همون قسمت هایی که مقفول واقع شده بود و از اونها در علم و در فلسفه کمتر سخن می رفت. اگزیستانسیالیسم زنده کننده این بخش بود که یکی از مهمترین این ابعاد عبارت است از ایمان، اینکه انسان موجودی است که ایمان می آورد و می تواند مؤمن بشود، نه اینکه موجودی است که فقط تعقل می کنه، استدلال می کنه و محاسبه می کنه، چیزی فراتر از این است. اما خب ایمان یکیش بود. بسیاری از چیزهایی که ما در زندگی روزمرهمون تجربه میکنیم، مثل اضطراب، مثل دلهوره، مثل ترس از مرگ، مثل عشق، مثل دوستی و بسیاری چیزها از این قبیل، اینا هیچ وجه عقلانی ندارن، ولی آدمی است و این احوال، یعنی ما انسانی رو نداریم که در زندگی خودش روزی دچار دلهره و استراب نشده باشه، روزی به فکر مرگ نیفتاده باشه، از مرگ نهراسیده باشد، یا از مرگ عزیزان بر خود نلرزیده باشد و غمگین نشده باشد، یا رنجی نبرده باشد، رنجی که وجود او رو به لرزه در آورد، این زلزله‌ای که در وجود آدمی میفتد. اینا همه وجود آدمی است با همه این مشخصات، و اینا هیچ کدوم از جنس محاسبه و تعقل و اینا نیست، چیز دیگری است، نوع دیگری است، و اتفاقا به یک معنا انسان خودش رو در اینها بیشتر میشناسد تا در اون وقتی که ماشینوار فقط مشغول محاسبه است، حالا چنان که گفتم یا محاسبه علمی و ریاضی یا محاسبه تجاری و سود و زیان و اقتصادی و خیر و شر روزگار و فکر کلا گذاشتن و کلا برداشتن و رقابت ورزیدن و از کسی جلو زدن و اینا، اونا یک جور یک بعد از ابعاد وجود آدمی است، اینا یه ابعاد دیگری است. ما مثلا حتی بعضی از امور مذموم رو که مذموم میشماریم، مذموم بودنشون به معنی نیست که قابل توجه نیستن. ما همین کلمه تعصب رو در نظر بگیرید، خب از یه جهت ما این رو مذموم میشماریم، یه بد از آدم متعصب باشه. بله خب متعصب یعنی آدمی که بی دلیل و بی وجه برای یه فکری پافشاری بیهوده میکنه، ولی خود این مطلب که چرا یه چنین چیزی در آدمی پیدا میشود، یعنی چرا انسان موجودیست که متعصب از آب در میاد و نسبت به بعضی از چیزا تعصب می‌ورزه، این چه جور حالتی است که برای انسان پیش میاد که حتی عقل او رو هم تعطیل می‌کنه، عقلش رو هم تحت شعاع قرار میده و نسبت به چیزی حاضر تا اونجا پیش بره که حتی شاید جانش هم فدا بکنه به خاطر بعضی از تعصباتش. اینا یه وجوهی است از شخصیت آدمی که در عقلانیت محض مقفول می‌ماند و دیده نمی شود. هیچ ماشینی کامپیوتری نه تعصب دارد، نه رنج می برد، نه دلهوره دارد، نه اضطراب دارد، نه عشق می ورزد، هیچ کدوم اینا نیست، ولی خوب از من و شما هم بسیار بهتر محاسبه می کند و ریاضیاتش در سطح عالی است، اما اون احوال انسانی رو ندارد، من جمله ایمان هم ندارد. من تمام همین حرفام در اینجا این است که عقلانیت محض ایدئالش و پارادایم کیسش کامپیوتر است و یک ماشین محاسبه است، و اگر آدمی خودش رو در او خلاصه کند، خودناشناسی و از خود بیگانگی است، رجوع به خیشتن خیش، رجوع به اون گوهری که آدمی رو آدمی می کند، فقط رجوع به عقل محاسبگر نیست، عقل سود و زیان سنجی است، وجوه دیگری در آدمی است، اما از نیک یا بد، حالا به اون جهات دیگرش که نیک و بدش الان محل کلام ما نیست، ایمان یکی از اونهاست. بنابراین انسان علاوه بر اینکه یک حیوان ناطق است، یک حیوان عاشق هم هست، یک حیوان مؤمن هم هست، یعنی اینها رو هم باید در تعریف انسان دخیل دانست و دخالت فوق العاده هم دارد. یونانیان که اسطوره های عقلانی بودند، آدمی رو حیوان ناطق، حیوان رشنال به اصطلاح تعریف کردند، و یا مدنیه به طبع یعنی حیوان پولیتیکال. خب حیوان پولیتیکال، بله ما حیوان پولیتیکال هستیم که به معنای شهرنشین است البته و وجود اجتماعی، و حیوان ناطق هم هستیم به معنای حیوان رشنال، ولی این وافی نیست، یعنی این همه شخصیت آدمی رو تعریف نمی کند و نشان نمی دهد، یه چیزایی رو پاک کنار می ذاره. خب شما می دونید خود ارسطو شعر رو چیز ناسوا، افلاطون که اساسا معتقد بود که در اون مدینه فاضله‌ای که طراحی کرده بود شعرا رو نباید راه بدن، شعرا رو باید بیرون کنن، می گفت اینا دروغگو هن و اینا شهر رو فاسد میکنن، مبالغات زیادی میکنن. از اون وقت جناب ارسطو که یک کمی به شعر اهمیت میداد، فقط یک کمی، انقدر شعر رو پس میدونست که وقتی راجع به علم تاریخ میخواست سخن بگه، میگفت تاریخ از شعر هم پستر است، یعنی شعر بده و تاریخ از اون علم هم بدتر. نزد اونها این اقلای قوم به اصطلاح میبینید که این وجوه شخصیت آدمی چقدر نادیده گرفته شده بود، چقدر خار شمرده شده بود و چگونه این رو فرو نهادن. بعدن هم البته اینا منطق ارسطویی که خب میان ما مسلمان ها هم جریان یافت همین تأثیرات رو داشت. و تازه یادتون باشه وقتی که در ارسطو از شعر سخن میره، فقط منظور شعر نیست، کل هنر است، حتی تئاتر است، نمایش است، همه اینها رو تحت عنوان پوئتیکس یا بوتیقا به اصطلاح یاد میکند و احکامش رو به خیال خودش بد میشمارد، گرچه او نسبت به این امر انصاف بیشتری نشان میدهد و اونچنان بیرحمی افلاطونی از خودش نشان نمیدهد. افلاطون علی رغم شهرتی که دارد به منزله یک حکیم الهی که من نمیتونم این الهی از کجا اومده، حرفای خیلی عجیب و غریبی داره در فلسفه خودش، یکی همین ضدیت با شعر و هنر است، یکی اشتراکی کردن زنان است و چیزهای از این قبیل که خب کسانی که فلسفه او رو خوانده اند میدانند. باری سخن من در این بود که این مقوله که ایمان باشه موضوعیت داره. این یادمون باشه، یعنی ما نمیخوایم اینجا مخالفتی بکنیم با عقل و علم و اینا، میخوایم یک مقوله‌ای رو که حقش چنان که باید و شاید شناخته نشده اینجا معرفی کنیم. یک مطلبی هم که اینجا باید بیافزاییم این استش که نه که دیده شده است که گاهی دینداران اموری تعصب میبرزن، یه عده‌ای فکر میکنن ایمان یعنی تعصب، وقتی یه کسی یه چیزی میگن ایمان دارم یعنی جزمیت دارم، یعنی دوگماتیسم دارم، یعنی تعصب دارم. اصلا بعضی ها فکر میکنن تعصب فقط مال عالم دیندارانه. من یادمه در پرینستون که درس میدادم، اونجا من اتفاقا به مناسبتی تو کلاس این بحث پیش اومد که خب غیر دیندارا هم تعصب دارن. یادم یکی از دانشجوها با کمال تعجب از من میپرسید، میگه واقعا اینطوره در بیرون دینم تعصب پیدا میشه؟ گفتم بله جانم، تعصب یه چیزی نیست که فقط دین به آدمی القا بکنه، شما به هر چیزی که بی دلیل دل ببندید و ازش دفاع بکنید که منافعتون در او باشه، که خودخواهی هاتون در او، این ناشون شه تعصب. چیزی که دوست ندارید خلافش رو بشنوید، اگر کسی خلافش رو به شما گفت با او به نزاع برمیخیزید و از خودتون دفاع بیوجه میکنید، این ناشون شه تعصب. البته کلمه تعصب میدونید از عصبه میاد در عربی، عصبه یعنی گروه، یعنی جماعت. در قرآن هم داریم که و نحن عصبتون، برادران یوسف که اومدن پیش پدرشون گفتن یوسف رو با خودمون میبریم، گفتن ما یه جماعتی هستیم، ما حفاظتش میکنیم، ما تنهاش نمیگذاریم. تعصب یعنی تعلقی که شما به یه گروه میورزید، این میشه تعصب. اهل یک عصبه‌ای، یه جمعی هستید و اون تعلق گروهی نمیگذاره که شما فکر مستقل داشته باشید و خودتون فکر کنید و خودتون داوری کنید. خیلی ها اینطوری هم دیگه، یکی که تو حزب تعصب حزبی داره، یکی که مثلا فرض کنید که ایرانیه تعصب به خاک خودش ایران داره، میگه که آمریکاییه و این تعلقات گروهی معمولا آدمی رو واجد تعصب میکنه. سخت است که آدمی خودش رو جدا کنه از این تعلقات و بتونه مستقلا فکر کنه. یه جور همون ترایبالیزم، یعنی به قبیله متعلق بود، عضو قبیله بودن آدمی رو این چنین میکنه دیگه، چشمشو میبنده، میگه چون خودیه ازش دفاع میکنیم، چون ناخودیه به او حمله میکنیم و دفاع نمیکنیم. این خودی و ناخودی، تولا و تبرا که در اصطلاحات شرعی و فقهی در آمده است، اینا معناش همین است که در حتی روایتی رو نقل کردن که قطعا روایت درستی نیست، که پیامبر فرمودن که اون سرخا که ظالمن و مظلومن، این قطعا از اون روایت هاییست که درست شده برای تحکیم روابط قبائلی. دوستت رو یعنی هم قبیلت رو یاری کن، ازش دفاع کن، میخواد ظالم باشه یا مظلوم باشه، چشمتو ببند. اون سرخا که ظالمن و مظلومن، هر کاری کرده چشمتو هم بذار، فقط دفاع کن چون خودیه، چون هم قبیله است، چون هم حزبیه. و این رو نقل کردن از پیامبر، منتها بعدن اومدن تعبیلاتی کردن که کاری ندارم. فقط میخوام عرض کنم که قصه تعصب یه چنین چیزیست. یه عده‌ای فکر میکنن که فقط در اهل ایمان یا در اهل دین این پیدا میشود. نه خیر، شما هم حزب جمهوری خواه رو ببینید، چشمشون رو هم میذارن و هر کسافتکاری که این آقای منتخب انجام داده است، چون خودیه دیگه، باید نسبت بهش تعصب ورزید. طرف مقابل رو باید به هر حیله‌ای و به هر شیوه‌ای فرو کوفت. کار سیاست هم اتفاقا همین تعصب دقیقا مثل تحزب میمونه. یعنی شما مالی حزبی هستید، مالی گروهی هستید و دیگه بی چون و چرا سعی میکنید که دفاع بکنید. بسیار خوب، اینا از اون جاهایی است که به اصطلاح ایمان بد پدید میاد. ولی من میخوام خدمت شما بگم که اصلا ایمان نیست اینا. حالا به توضیحی که خواهم گفت، فقط برای اینکه اینا با هم اشتباه نشه، من این نمونه ها رو در مقدمه آوردم که بعداً بتونیم راهمون رو درست باز کنیم. خب، در بحث های پیشین من از یک فیلسوف دانمارکی به نام آقای سورن کیرکگارد اینجا نام بردم، چند بار نام بردم، که میتوان گفت که مبدع اگزیستانسیالیسم است، یعنی پیامبر این مکتب است، این فلسفه است. یه مردی که زندگی بسیار پرآشوبی داشت، زندگی ناآرامی داشت، فرد نامتعارفی بود و از جوانی جوان خیلی متدینی بود، ولی آشفته حال بود و بعد بر اثر همین آشفته حالی رابطه‌ای رو که با نامزد خودش داشت یک طرفه گسیخت و این گسیختن رابطه هم در او تأثیرات عمیقی نهاد. بعد از چرچ هم، از کلیسا هم برید، دینداری اونها رو دینداری واقعی نمیدانست، اونها رو مسیحی حقیقی نمیدانست و بعد درک ویژه‌ای برای خودش از مسیحیت و از دیانت بنا کرد، درک اگزیستانسیالیستی از دین. و اگزیستانسیالیسم از اینجا بود که راه پیدا کرد به جامعه فیلسوفان، گرچه او رو لزوماً فیلسوف نمی نامند و ممکن است که مثلا یک متکلم بنامند، یک تئولوگ بنامند، و اما خب الهام بخش شد این کار او برای بعدی ها، به طوری که از اگزیستانسیالیسم الهاد هم سر برآورد. در فارسی یا عربی هم فلسفه وجودی به اون میگن، اما یادتون باشه وجود در اینجا یعنی وجود خاص انسان، منظور هر وجودی نیست. چون دیدم بعضیا این رو با آراء ملا صدرا، چون او هم فلسفه اصالت الوجود داره دیگه، با او اشتباه کردن یا خلط کردن. نه، ملا صدر راجع به وجود به طور کلی سخن میگه، از وجود خدا گرفته تا وجود موجودات ممکنات تا وجود آدمیان، جمادات، نباتات. ولی در اگزیستانسیالیسم نه، وجود خاص انسان. ببینید، برای اینکه حرف جناب کیرکگارد رو ما خوب درک بکنیم، یادتون باشه که در اگزیستانسیالیسم همه چیز در نسبت با وجود من مطرح میشه. من یعنی خود شخص من، منی که اینجا نشستم، وقتی که از اگزیستانسیالیست دم میزنم، وقتی سخن از دلهوره میگم، وقتی سخن از مرگ میگم، به طور کلی من بحث از مرگ نمی کنم. اصلا اون بحث فیلسوفانه که بحث کلی میکنن. مرگ به طور کلی چیست؟ زندگی به طور کلی چیست؟ دلهوره به طور کلی چیست؟ عقل به طور کلی چیست؟ خدا به طور کلی چیست؟ این مال فیلسوفانه. یک اگزیستانسیالیست میگه خدا برای من چه معنی داره؟ مرگ من چه معنی داره؟ ببینید، اینجا همیشه پای من در میان است. ولذا متکلم به معنای متعارف کلمه نیست، چون متکلم وجود خدا رو اثبات میکنه اگر بتواند. یا یه فیلسوف راجع به مثلا زندگی به طور کلی حرف میزنه، ولی یک اگزیستانسیالیست اینها رو با خودش میخواد نسبت سنجی کنند. و اینکه مرگ برای من چه معنی دارد، خدا برای من چه معنی دارد. وقت به این ترتیب ممکن است بگه آقای روحانی که در کلیسا داری داد سخن می درباره خداوند، اون خدای تو با من نسبتی نداره، من باید یه خدایی رو پیدا کنم که با من حرف بزنه، من بتونم با اون رابطه برقرار بکنم، خدای من باشه. این خیلی خیلی مهمه، نه خدا به طور کلی، خدای من باشد. اینجاست که جناب کیرکگارد وارد صحنه میشه، میگه این خدایی که شماها میگید اینا برای من معنی نداره، یک چیزهایی برساخته است، درست کردید برای خودتونو، خوبم هست بگین بشنوید، بالاخره مغازه است، چراغش روشنه و بازارش گرمه و یکدیگر رو میتونید قانع کنید، ولی من میخوام خدایی رو بشناسم که با من نسبتی پیدا بکنه. خب از اینجا بود که جناب کیرکگارد، قبلا هم گفتم کیرکگارد تلفظ یعنی لهجه دانمارکی چرچیارده، یعنی حیات کلیسا، آقای کیرکگارد یا چرچیارد، ایشون به معنای خاصی از دین که همون ایمان باشه نزدیک شد، گفت دین یعنی کلیات، یعنی خدا، یعنی اخلاقیات، یعنی اینکه قیامتی هست، اینا کلی، ایمان یعنی اون چیزی از دین که به من میرسه، به من میرسه، بنابراین یه امر شخصی کاملا، اصلا کلی نیست، من از احوال خودم سخن میگم، درست میشه اینکه وقتی از من میپرسید که حالت خوبه، از حال من میپرسید، نه اینکه به طور کلی احوال بشر چگونه است. منم جواب میدم، میگم حالم خوبه یا حالم خوب نیست، حال خودم رو میگم. پاتون درد میکنه یا درد نمیکنه، پای منه، نه اینکه از درد پا اونطوری که پزشک صحبت میکنه من صحبت نمیکنم، بلکه از احوال بیماری و رنجوری خودم سخن میگم. هر چی شما به این نکته توجه کن اهمیت داره، ایمان شخصیه. ببینید یک عاشق وقتی که از عشق سخن میگه مثل یه فیلسوف سخن نمیگه، نمیگه عشق چیز، از عشق خودش داره حرف میزنه و از معشوق خودش داره سخن میگه، نه از عاشقی به طور کلی یا معشوقی به طور کلی. اون میشه کار روانشناس، میشه کار فیلسوف و عالم، هر که هست. وقتی که یک عاشقی از معشوق سخن میگه، از معشوق خودش سخن میگه و رابطه و نسبتی که با معشوق خودش داره و تأثیری که از او میپذیره و این دیالکتیک عاشقانه و معشوقانه که بین اونها جاری است. ایمان یه چنین چیزیه، ایمان یه امر کاملا شخصی است، یعنی نسبتی است که شما با اون موضوع ایمان خودتون پیدا میکنید و رابطه ایست که بین شماها برقرار میشه. خب اینا کجاها خودشون نشون میده؟ یعنی مهم این است که آدمی که همش توی عالم فکره، همش ذهن بر او غالب است، یعنی این خیلی مهمه، کجا ما تنها میشیم، کجا میتونیم از زیر سایه ستبر این فکر رهایی پیدا بکنیم؟ به خودمون که میاندیشیم در قالب مفاهیم کلی، من یک انسانم، من یک ایرانیم، من یک تحصیل کردم، من حالا خودم رو میگم 80 ساله‌ام، همه اینا جزء یک کلیاتیه. یک گروه بزرگی هستن که ایرانیان، منم یکیشونم، یک گروه بزرگی هستن مثلا مدرسه رفتن، منم یکیشونم، یک گروه بزرگی هستن سنشون، این میشه تعریف خود در ذل مفاهیم کلی. کجا من خودم رو میتونم خودم رو پیدا کنم نه توی این مفاهیم کلی؟ چند جاست که این اتفاق میفته و این همون جاهاییست که آقای کیرکگارد رو اینا انگشت می، یکیش وقتیست که شما دچار دلهره میشید، وقت این دلهره انگزایتی که با فلسفه اگزیستانسیالیسم آغاز می شود، بعدها هایدگر خیلی در مورد سخن میگه، همین هاست. در وقتی که شما دچار اضطراب شدیدید یا ترس شدید هستید، اون جایی که یا جایی موقعیت های مرزی به قول او باوندری کاندیشن، یعنی جاهایی که دیگه آدم به آخر خط میرسه، یعنی مثلا فرض کنید که دیگه بر لبه مرگ است، بر لبه پرتگاه است، موقعیت های مرزی، اینجاها شما تنهای تنها میشید، یعنی حتی به خودتون که فکر میکنید از دریچه مقولات ذهنی فکر نمیکنید، خودتون با خودتون باقی میمونید. اونجاست که آدمی دچار احوالی میشه که تازه خودشناسی میکنه. این احوال خودشناسانه بیرون از فاز عقلانیت است، یه جور شناخت دیگری است که به شما میده. حالا اگر اینو ما بخوایم در قالب مفاهیمی که با آشناتر هستیم بیان کنیم، یعنی از زبان مولانا بخوایم بشنویم، ما در مولانا و صوفیان خودمون مفهوم دلهره رو نداریم، به جاش مفهوم عشق رو داریم و اتفاقا این مفهومی است که در کیرکگارد نیست و این برای خود من خیلی محل تعجب است و این دوتا رو کنار هم بذاریم و خیلی تکمیل میکنن یکدیگر رو. در عشق هم همینطور است، آدمی تنها میمونه و مولانا تعبیر میکنه میگه عشق شرکت سوز، مرحبا ای عشق شرکت سوز زفت. عشق شرکت سوز یعنی اصلا به شما اجازه مشارکت کسی دیگه رو نمیده، شما به تنهایی عاشق میشید، هیچ کی شریک در این عشق شما نیست و معشوق هم معشوق شماست، اصلا شما دوست ندارید که کسی دیگری او رو دوست داشته باشه. گفت غیرت هم کش که محبوب جهانی، لیکن روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد. در اینجا هاست که تنهایی به معنای واقعی کلمه محقق میشه، یعنی شما از کل و از کلی میبرید، از کلی میبرید یعنی از مفاهیم کلی، از کل میبرید یعنی از یه جمع و از یه گروه میبرید، در میان جمعید ولی تنهایید. گفت من در میان جمع و دلم جای دیگر است. ایمان در یه چنین وقتهایی به سراغ آدمی میاد، یعنی معناش تازه آشکار میشود وقتی که شما ایمان میورزید. کتابی داره آقای کیرکگارد که من بخشش رو اینجا براتون میخونم، کتاب خیلی کوچکیست به نام ترس و لرز. مثلا ببینید نام کتاب رو شما نگاه کنید، انگشت بر چی نهاده هستیشون، بر ترس و لرز. تعبیراتی داره، زلزله‌ای که در وجود آدم میفته، گراند ترامبلومان دو تر، زلزله‌ای که در وجود آدمی میفته و این زلزله ها ایمانیه، زلزله هایی است که هنگام انتخاب برای شما پدید میاد و این عنصر اختیار و عنصر انتخاب است که در شما ترس و لرز ایجاد میکنند. اتفاقا در اگزیستانسیالیسم یکی از چیزهایی که خیلی مورد تأکید قرار میگیره مفهوم انتخاب است، مفهوم اختیار است و اینکه آدمی موجود مختاری است، موجود انتخابگری است و نقطه هایی در زندگی آدمی فرا میرسد که در اونجا باید یکی از ترسناکترین انتخاب ها رو انجام بدهد، اونجا هاست که ایمان مطرح میشود و ایمان ظاهر میشود، ایمانی که از سر آسودگی خاطر است، ایمانی که حتی از سر عقلانیت و محاسبه گری است. از نظر این آقا ایمان نیست، ایمان اونجایی رخ میدهد که شما وادار به یک انتخاب خیلی دشوار میشید، اونجا ایمان شما به امتحان نهاده میشود. خب حالا این حرف رو آقای کیرکگارد چرا میزنه؟ چه چیزی الهام بخش او بود است در این مسئله؟ در صدر همه مسائل دینی و حکایات دینی قصه حضرت ابراهیم است، ابراهیمی که دوچار شد و مبتلا شد به یک انتخاب بسیار دشوار که عبارت بود از چی؟ از قربانی کردن فرزندش. اینجاست که از نظر جناب کیرکگارد ایمان ابراهیم ظاهر شد، یعنی اصلا جایی بود که فقط ایمان میتونست کاری بکنه و حرفی بزنه. من یه بندی رو از همین کتاب ترس و لرز آقای کیرکگارد ترجمه آقای رشیدیان براتون میخونم. ضمناً توصیه میکنم این کتاب رو اگه نخوندید بخونید، کتاب کوچکیست، شاید 100 صفحه هم نباشه و چند ورژن از داستان ابراهیم رو ایشون اونجا ذکر میکنه. اینا همش رفت و برگشت هاییست که تو ذهن کیرکگارد صورت میگرفته. قبلا هم براتون گفته بودم همه جا سعی میکنه خودشو به جای ابراهیم بگذاره، چون در داستان‌های توراتی هست که ابراهیم خونش از اون کوهی یا تپه‌ای که قرار بود قربانی رو در اونجا انجام بده 3 روز راه بود، و وقتی که ابراهیم راه افتاد به قول کیرکگارد حتی به همسرش هم نگفت، به هیچ کس نگفت، و فقط دست پسرش اسحاق رو بنابر تورات یا اسماعیل رو بنابر حکایات اسلامی گرفت و روانه شد. 3 روز طول کشید راه می رفت و تا برسد به اون تپه موعود که اونجا پشته هیزمی آماده کرده بود که قربانی کنه فرزندش رو و پس بدنش رو به آتش بسوزاند، چنان که رسم یهودیان بود و هست. عرض می شود که تمام مطلب این است که ابراهیم، یعنی کیرکگارد، برامون در این 3 روز چی فکر می کرد، این 3 روز بر او چگونه گذشت. پیرمردی که پسری رو در پیری و با دعاهای مصرانه و ملحانه از خدا خواسته بود و سر پیری این فرزند نصیب او شده بود. در قرآن هم داریم الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، شکر خدا که در پیری این دو تا فرزند رو به من داد. حالا این فرزند عزیز و دلبند و محبوب رو خدا گفته که باید ببری و بکشی، به دست خودت هم قربانی بکنی. خب این اگر فوراً این کار رو میکرد باز آسان‌تر بود. 3 روز طول کشیده که این از منزل برسه به تپه. این چه 3 روزیه؟ طولانی‌ترین 3 روز تاریخه که بر روح این مرد چه گذشته، چه فشاری آمده است و با خودش چه کلنجارها رفته. ما نمیدونیم چقدر شک کرده، چقدر لرزیده به خودش، چقدر پا پیش گذاشته، پس گذاشته، چقدر تجربه زلزله در وجود خودش رو از سر گذرانده. میشه فهمید این رو دیگه، بالاخره اونم انسان بود دیگه، ابراهیم پدر بود، انسان بود، فرزندش رو دوست داشت، از خدا گرفته بود و حالا امید داشت که این فرزند زیر سایه او زندگی کند. بعد میدید که از همون خدای محبوبی که دعا کرده بود و به دعا این فرزند رو از او گرفته بود ندایی رسیده است که به دست خودت باید این بچه رو بکشی. این همون احوال اگزیستانسیالیستیه. یعنی ببینید بر کیرکگار چه میگذره، سعی میکنه خودش رو جای ابراهیم بذاره، بگه اگه من بودم چی میشد، بر من چه میگذشت، بر من چه میگذشت. بحث بر سر به طور کلی قربانی کردن نیست و به طور کلی فرمان خدا بردن نیست، فرمانی که به من صادر شده اگه من بودم چه میکردم. این استش که چند نوع این رو برمیشمارد و باز میگوید، این قصه رو برای ما میسراید که این 3 روز رو ابراهیم که راه میپیمود چی میگفت، چی فکر میکرد، چجوری خودش رو به اون تپه رسوند. خب اینا رو به هر حال ببینید. حالا من یک تکه هاشو از اینجا میخونم. میگوید که یعقوب 12 پسر داشت که یکی از آنها را دوست میداشت، یعقوب، ولی ابراهیم تنها 1 پسر داشت، پسری که دردانه او بود، اسحاق. با این همه ابراهیم ایمان داشت و شک نداشت، او به محال ایمان داشت. یادتون باشه این تعبیر جناب کیرکگار، او به محال، یعنی میگو محال از خدا فرمان بده بچه تو بکش، ولی من به همین محال ایمان میارم. و ایمان آوردن وقتی است که شما وارد این جاهای به اصطلاح خط قرمزهایی میشید که عقلتون به شما اجازه ورود نمیده. مولانا اون بار شعرش رو براتون خوندم، وقتی که قصه ستون حنانه رو بگه، میگه گر نامعقول بودی این مزه، کی بودی حاجت به چندین معجزه. اصلا امر دین، یعنی وقتی که نوبت به این ایمانهای عمیق میرسه، نامعقوله. یعنی شما باید پا رو عقلت بگذاری، کمان که اینجا ابراهیم، حالا این داستان رو البته مولانا نگفته، اینجا ابراهیم به یه معنا پاشو نه تنها رو عقلش نهاد، روی اخلاقم نهاد، روی هر دوتا نهاد و ایمان به محال آورد. بعدم خداوند تحسینش کرد، گفت آفرین، تو بنده مؤمن من بودی، حالا از امتحان پیروز بیرون اومدی و نباختی. خب با این همه ابراهیم ایمان داشت و شک نکرد. او به محال ایمان داشت. اگر ابراهیم شک کرده بود، اونگاه کاری دیگر، کاری شکوهمند انجام میداد. زیرا ابراهیم چگونه میتوانست کاری که شکوهمند نباشد انجام دهد؟ حالا میگه که اون کار شکوهمند، اگر ابراهیم نمیخواست فرزندش رو ذبح کنه، اون کار شکوهمند دیگری رو که انجام میداد چی بود؟ او به کوه موریه میرفت، هیزمها را میشکست، آتش را میافروخت، کارد را میکشید و خطاب به خداوند بانگ میزد: این قربانی را خار مدار، این بهترین چیزی نیست که در اختیار دارم، این را نیک میدانم، زیرا یک پیرمرد در قیاس با فرزند موعود چیست؟ اما این بهترین چیزی است که میتوانم به تو ارزانی دارم. بگذار اسحاق هرگز از آن چیزی نداند. آنگاه کارد را در سینه خود می نشاند. اگر می خواست یک کار شکوهمندی بکنه، تا اینجا رو می رفت به خدا می گفت به جای او خودم رو قربانی می کنم. اینم شکوهمند بود، ولی این کارم نکرد. آنگاه کارد را در سینه خود می نشاند. او در جهان ستایش می شد و نامش فراموش نمی گردید. اما ستایش شدن چیزیست و ستاره راه نمای نجات مضطربان شدن چیز دیگر. اما ابراهیم ایمان داشت. او به خاطر خیش و به امید برانگیختن شفقت خداوند نیایش نکرد. تنها زمانی که مکافات بر حق سدوم و گمراه، این همون قوم لوط، اعلام شد، ابراهیم با نیایش بشام. ما در کتابهای مقدس میخوانیم خداوند ابراهیم را امتحان کرد، به او گفت ای ابراهیم کجایی؟ ابراهیم پاسخ داد اینجایم. ای خواننده ای که روی سخنم با توست، اگر تو به جای او بودی و از دور فرا رسیدن سرنوشت سهمگین را میدیدی، آیا به کوه ها بانگ نمیزدی که بر من در افتید؟ آیا به تپه ها نمی گفتی که مرا پنهان کنید؟ اگر خطاب می شدی آیا پاسخ می دادی یا نه؟ نه به گونه ابراهیم که شادمانه سرفراز و مطمئن به بانگ بلند پاسخ داد اینجایم. و بعد میاد پایین و می گوید که او هیزم ها را شکست، اسحاق را بست، آتش را افروخت و کارد را کشید. ای خواننده من، بسا پدرانی که مرگ فرزند برایشان با از دست دادن عزیزترین چیز در جهان یکسان بود و آنان را از هر امیدی به آینده تهی می کرد، اما هیچ یک از آنان فرزند موعود به معنایی که اسحاق برای ابراهیم بود نبودند. فرزند موعود، فرزندی که به دعا از خدا خواسته بود و خدا وعده او رو داده بود. برای او آزمایشی دشوارتر مقدر شده بود. سرنوشت اسحاق به همراه کارد به کف خود ابراهیم سپرده شده بود و پیرمرد با تنها امیدش در آنجا ایستاده بود، اما او شک نکرد. او مضطربانه به راست و چپ ننگریست. او با نیایش‌هایش با آسمان رویارویی نکرد. او می‌دانست قادر متعال است که می‌خواهد او را آزمایش کند. می دانست که این دشوارترین ایثاری است که می تواند از او طلب شود. اما این را نیز می دانست که هیچ قربانی وقتی که خدا آن را بخواهد چندان دشوار نیست و او کارد را کشید. بقیه داستان رو بخوانید. بقیه داستان رو البته از زبان ایشان بخوانید، و الا ما که قصه رو مختصر و مجمل و موجزش رو شنیده ایم و می دانیم که خوش عاقبت بود. به تعبیر مولانا قماری بود که در این قمار نباخت. از اون قمارهایی بود که به قول مولانا خنک اون قماربازی که بباخت، آنچه بودش بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. دوست داشت یه بار دیگه هم چنین امتحانی برای او پیش بیاد و او دوباره هم در اون امتحان پیروز بشه، گرچه امید به پیروزی هم نبود. تمام بحث در همینجاست که ضمناً تضمینی هم در اینجا وجود نداشت. و حرف آقای کرکگارد درست همین است. ایمان وقتی پیش میاد که تضمینی وجود ندارد. وقتی تضمینی وجود داره اون محاسبه تاجرانه و عاقلانه است. اونجا شما نشستید و حسابگرانه راهتون رو انتخاب کردید، فهمیدید که این راه به کجا منتهی میشه، اون راه دیگر به کجا، این یکی میره بهشت، اون یکی جهنم، در این یکی سود، در این یکی زیان، و عقلتون به شما میگه خب بدیهی است که بعد از اون سو برید که بهشت است نه جهنم. این نامش ایمان نیست، نامش محاسبه عقلانی است. و اکثر مردم هم محاسبه عقلانی میکنن، اشکالی هم نداره، از اونها پذیرفته است و پذیرفتنی است، چون اکثریت مردم نمیتوانن اون جرأت و همت ابراهیمی رو ندارن. ابراهیم نیستن، ابراهیم یک الگوی بسیار نادر بود اما ایمان رو به نمایش گذاشت. ابراهیم تنها شد در اون وقت، اون وقتی که این ندا اومد که باید فرزندت رو بکشی و او یقین کرد که این ندا شیطانی نیست و الهی است، خداست که به او میگه و میخواد از او، نه شیطان. نمیدونست چی کار بکنه، هیچ کسی دیگری اونجا وجود نداشت که به او پناه ببره، عقلش هم یاری نمیداد به او، خداست داره به من میگه، اینجوری نیستش که من اینجا عقلم رو در مقابل او مطرح کنم و سرکشی کنم، چه کسی دیگری غیر از خداست که بخواد به داد من برسه. او هم که اینجا داره به من میگه این کار، در کمال تنهایی و بی تضمینی و ناامیدی باید پاش روی عزیزترین چیزها میگذاشت. اون عزیزترین چیزها فقط فرزندش نبود، عقلش هم بود، اخلاقش هم بود. آخه فقط این دارایی های بیرونی آدمی نیست که عزیزند، عقل عزیزترین چیزیست که آدمی میتونه قربان بکنه. مولانا میگه دیگه، وقتی که همین شور ایمانیش بالا میگیره میگه عقل قربان کن به شرع مصطفی و حسبی الله گو که الله کفا. بالاترین قربانی آدمی فرزندش نیست، عقلشه. بالاترین قربانی آدمی عقلش نیست، اخلاقشه. همه اینها رو جناب ابراهیم داد. برای چی داد؟ برای اینکه میدونست نتیجهش خوبه. اینم نمیدونست آخه، اینم نمیدونست. اینجا یک جهش کرد، این همون تعبیریست که آقای کرکگارد به کار میبره، جهش ایمانی، جهش در تاریکی. روبروش اون افق چندان روشن نبود، عقل روشنش نمی کرد، هیچ چیز چراغی نبود که روشن کنه، تاریک بود، سوال بود، ابهام بود، ظلمت بود، ولی باید می جهید و جهید. و این جهش نامش ایمان است، این جهش نامش عشق است، و این جهش در تاریکی است، جهشی است که قمارگونه است. و این تعبیرات دقیقاً در مولوی هم هست، یعنی من وقتی که آثار این اگزیستانسیالیست ها رو میخوام میارم میبینم اون بزرگوار چند قرن پیش حقیقتاً این راه رو رفته است، این راه رو رفته است، و همین ادراکات و همین احساسات و همین تجربیات رو داشته حقیقتاً، و دیگه به چه زبانی بیان بکنه. ببینید عقلی که مولوی حالا خار میشه مارد یا تخفیف میکنه در مقابل ایمان است، نه در مقابل جهل و حماقت و نمیدونم بیسوادی، و نه اینطوری نیست. یک مقوله اینجا وجود دارد که اون مقوله از جنس خطر کردن است. در ایمان شما خطر میکنید، ریسک میکنید، ریسک هم مال جاییست که شما دقیقا محاسباتتون نشان نمیدهد که راه درست رو می روید، محاسباتتون نشان نمی دهد که تضمین شده سود شما در اونجاست، همچه چیزی نیست. اگه اون باشه که دیگه ایمان نیست، ایمان از این جنس است. خب اگر که این سخنان آقای کرکگار روشن باشه، حالا من میخوام تقریبا اینا رو خلاصه بکنم و اولا برای شما بگم که عرفان ما در واقع همین یک مکتب ایمانی است. درست است که الان ما به عرفان میگیم و عرفان نظری پهلو به پهلوی فلسفه میزنه، ولی مکتبی است که در واقع دعوت به ایمان میکنه. وقتی هم که میگه فلسفه رو فرو بگذارید و عقل رو، به طور کلی محاسبه گری رو در این زمینه تخفیف میکنه و شما رو دعوت میکند به اینکه اولا پاک باز باشید، یعنی آماده باشید همه چیزتون رو بدید، و در ازای این پاکبازی هیچ تضمینی هم به شما داده نشود، ولی چنان این جهش پاکبازانه برای شما شیرین باشه که شما حتی هوس تکرار او رو هم داشته باشید و آرزو کنید که بار دیگری چنین فضایی و چنین امکانی فراهم شود که باز هم جهشی بکنید در تاریکی، باز هم دلی به دریا بزنید و باز هم جرأت و همت خودتون رو بیازمایید یا بخت خودتون رو، و نتیجهش رو هم که معلوم نیست چیست بعداً بچشید و اون رو به عهده بگیرید. این جهش که نامش ایمانه همون چیزیست که در واقع پیامبران از مردم هم میخواستن دیگه. ببینید شما حقیقتاً وقتی نگاه بکنید اطراف، فرض کنید پیامبر اسلام چه اتفاقی افتاد؟ ایشون که یه مکتب فلسفی نیاورد که، ایشون که مثل متکلمان شروع به ذکر ادله نکرد که، مسائل علمی برای اون افراد نگفت، اینا را عوضشون کرد، جان دیگری به اینا بخشید که آماده فداکاری شدن، جان خودشون هم میدادن، یعنی در اونها روح ایمان رو دمید و این روح ایمان آدمی رو یه چیز دیگری میکنه. درس خوندن و علم آموختن و فلسفه آموختن اینا شما رو انسان دیگری نمیکنه. حتی علم اخلاق شما بیاموزید، شما بنشینید برای بنده یا بنده بنشینم برای شما ساعتها راجع به عدالت سخن بگم، راجع به فضیلت سخن بگم، هیچ معلوم نیست من خودم آدم اهل عدالتی یا فضیلتی باشم، میشه هم اینا رو بلد بود، میشه گفت، میشه کتاب نوشت، میشه سخنرانی کرد. تسلیم به عدالت شدن، تسلیم به فضیلت شدن، اونجایی که فضیلت ممکن است برای شما سودی هم نداشته باشه، اون میشه اسمش ایمان. ایمان از جنس تسلیم است، این درسته، تسلیم به یک معبودی و معشوقی شدن که از شما همه وجود شما رو میطلبد ولی به شما هیچ وعده خاصی هم نمیدهد. گاهی حتی ممکن است از شما چیزی رو بخواد که عقل شما فتوا نمیدهد، که اخلاق شما فتوا نمیدهد. یک چنین مکان منزلت مرتفعی وجود دارد که آدمیان پاشون رو در اونجا میگذارند و میتوانند بگذارند، و ایمان از یک چنین مرتبه رفیعی برخوردار است. خب حالا ببینید، من ضمناً این نکاتی رو همینجا براتون عرض کنم تا هر چه این قصه روشن‌تر بشه، که فرق بگذارید بین این و بین اندیشه های باطل یا ایمان ها و تعصب ها و تجسم های غلط. اول از مولانا خودمون شروع کنیم که اون شعرش رو همه شنیدیم که گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست. ما یه وقتی قصه ایمان رو میشنویم این همون میشود علم و فلسفه، یه وقتی که میبینیم و این دیدن که بعداً عشق رو هم با خودش می آورد و سرسپردگی و دل سپردگی رو با خودش می آورد، این می شود رؤیت. ببینید ما در قصه همین ابراهیم، قصه‌ای که در تورات نیست و در قرآن هست، می بینیم که ابراهیم به خداوند گفت که می خواهم بدانم که چگونه مردگان رو زنده می کنی. خدا گفت مگه ایمان نداری؟ این ایمان اولی یعنی عقیده، مگه نداری؟ گفت بله، ولی میخوام اطمینان قلب حاصل کنم، این سکینه‌ای که برای من پیدا میشه میخوام ببینم، همون قصه ایمان رو نمیخوام بشنوم، صورتش رو میخوام ببینم، رؤیت کنم. اون یقین میگویدم خاموش کن، حرص رؤیت گویدم نی جوش کن. حرص رؤیت به من میگه نه، اصرار کن، طلب کن و بیش از قصه ایمان به طلب که به گوشت شنیدی. بنابراین از جنس رؤیت است. درست مثل اینه که ببینید وقتی که شما حرفی رو میشنوید سبک سنگین میکنید دیگه آیا درسته، آیا غلطه، آیا بپذیرم آیا نپذیرم. آیا وقتی که مثلا به شما میگن چنین انسان بسیار زیبایی وجود داره که هر کی ببینتش خودش رو در میبازه، این رو وقتی به شما بگن، خب شما محاسبه عاقلانه میکنید، میگید آیا واقعا ممکنه همچی چیزی که یک موجودی به چنین درجه از جمال و زیبایی رسیده باشه که آدمیان در مقابل او سر از پا نشناسن؟ تا اینجا حساب عاقلانه. حالا فرض کنید خود این انسان زیبایی مرتبه جلوی شما ظاهر شد، شما دیگه اونجا تردید نمی کنید، شما اصلا خودتون ناگهان تسلیم میشید بی اختیار. این رؤیت است که شما رو به این تسلیم وامی داره، به ایمان وامی داره، نه فقط شنیدن، نه فقط بحث عقلی کردن، و اونم نه هر چیزی، چیزی که ارزش این رو داشته باشه که آدمی خودش رو به او بسپاره. مرحوم جان هیک که در از فیلسوفان انگلیسی بود، منم با ایشون مصاحبه ای داشتم که ترجمهش چاپ شده، کسی بود که در پلورالیسم دینی کار زیادی کرده بود و نکته های خیلی خوبی رو به دست آورده بود. ایشون در کتاب های خودش فرق میگذاره بین همین ایمان آوردن و بین یقین کردن. میگوید که در ایمان یک عنصری از اختیار هست، اما در یقین کردن اختیار نیست. شما فرض کنید دستتون رو فرو کنید در آب داغ، شما ناچار قبول میکنید که این آب داغه و اختیار نمیکنید که این آب داغه، اصلا مقام اختیار نیست و دستتون رو میکشید و اگه در آتش فرو ببرید. ولی ما در ایمان به قول ویلیام جیمز چیزی به نام ویل تو بیلیو، اراده معطوف به ایمان. اینطوری نیست که شما ملزم بشید، یعنی یک عقیده یا یک ادراکی چنان کوبنده باشه که شما ناچار از قبولش بشید. مثل اینکه شما ناچارید قبول کنید اینجا چراغ روشنه، ناچارید قبول کنید اینجا چند نفر نشستن، ناچارید قبول کنید که هوا مثلا زیر صفر نیست. اینا ادراکات ماست دیگه، ما نمیتونیم مثلا فکر انکارش هم نمیفتیم، به ما تحمیل میشود اینها، ما اراده نداریم، اختیار در قبول اینها نداریم. ولی در ایمان اینطوری نیست. ایمان علی رغم اینکه ممکنه شما یقینم داشته باشید، هنوز اختیار باقی است در اونجا. ما دیدیم دیگه خیلی‌ها یقین دارن، گفتم سخنرانی میکنن در باب عدالت و فضیلت، اما خودشون هنگامی که نوبت اجرای عدالت میرسه پاشون میلغزه. یعنی بحث این نیست که شما یه چیزی رو بدانید و یقین بکنید، اختیار باید بکنید او رو. این اختیار چیزی است که از ایمان برمیخیزد. شما در قرآن دارید که یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ای آدم ها ایمان بیاورید. ببینید هیچ وقت ما نمیتونیم به کسی بگیم شما قبول کنید که الان روزه، نمیتونه قبول نکنه، قبول کنید که اینجا چرا روشن است. اما یه وقتی میگیم ایمان بیارید به خدا، ایمان بیارید به خدا، اینو به فیلسوفان هم میگیم، اینو به متکلمان هم میگیم. اونجا فقط این نیست که یقین کنید خدا هست، تو میگه سپرده او بشوید، سر سپرده او بشید. بالاترینش ایمانیست که ابراهیم داشت که حتی در مقابل او همه چیز رو حاضر بود به قربانی کردن، و قربانی کردن در واقع بالاترین نشانه ایمان است. خیلی این مفهوم قربانی مهم است، خیلی مفهوم قربانی مهم است. ار قربان کردن خیش، قربان کردن عزیزان خیش، قربان کردن عقل خیش و اخلاق خیش. اصلا مفهوم قربان از کلمه قرب میاد دیگه، یعنی نزدیکی. کاری میکنیم که ما رو نزدیک کند به اون موضوع ایمان. کلمه قربان در فرنگی سکریفایس که گفته می شود از سکرد و اینا میاد، به معنای مقدس کردن، یعنی چیزی رو با سپردن و تحویل دادن به اون معبود مقدس او رو هم مقدس کردن، تعبیر سکریفایس که اینجا ها به کار میره. در عربی کلمه قربان کردن است که چنان که گفتم از ریشه قرب میاد. در نهج البلاغه هم داریم که از صلات و قربان و کل تقی، نماز قربانی پرهیزگاران است، هم به معنای شیوه نزدیک شدن او به خداوند است، هم قربانی کردن. در نماز شما باید قربانی بشید. این همون مفهومی است که مولانا هم اتفاقا در مثنوی میگه، میگه معنی تکبیر این است ای امیم، امیم یعنی امام، که خدا ما پیش تو قربان شدیم. این مفهوم رو میبینید این از کجا آورده؟ اینا خیلی به هم مربوط هست. این نکات این همه با خود ایمان معنی تکبیر، چون مولانا بعد اجازه میگه وقتی که شما حیوانی رو میکشید، وقت کشتنش میگید الله اکبر، بعد نام خدا رو ببرید، وقت ذبح الله اکبر میکنی، همچنین در ذبح نفس کشتنی اونجا هم نفست رو داری میکشی و برای او داری کلمه الله اکبر رو به کار میبری. بنابراین معنی تکبیر این است ای امین که خدا ما پیش تو قربان شدیم. دشمن خیشیم و یار اون که ما را میکشد، غرق دریاییم و ما را موج دریا میکشد، آنچنان شیرین و خوش در پای او جان میدهیم کن ملک ما را به شهد و شیر و حلوا میکشد. نیست اسرائیل را دست و رهی بر عاشقان، عاشقان عشق را هم عشق و سودا میکشد. ببینید بگذارید یک پرده هم بالاتر بریم. در اینجا داشتم سخنان آقای هیک رو میگفتم، گفتم که در همین ادراکات حسی و عقلی ما به این نوع یقینی میرسیم که کامپلینگ بستا یعنی کوبنده است و اجبار کننده و تحمیل کننده و شما رو تحت فشار عقلانی خودش قرار میده که بپذیرید، مثل روشنایی روز. اما عنصر اختیار در ایمان همچنان برجاست، در عاشقی هم هست و اینا پارادوکس هم هست. اینا واقعا همین حافظ که میگه عاشق شو ارنه روزی کار جهان، سرایت ناخونده نقش مقصود از کارگاه هستی. بیا عاشق شو، در حالی که معمولا ما تصورمون این است که آدم تو چاله میفته دیگه، fall in love به قول اینا، یعنی شما بی اختیار یه دفعه پات میره در چاله و عاشق میشی. ولی اگر ما به کسی بگیم عاشق شو، معنیش اینه که داریم یه عنصر اختیار رو وارد میکنیم در اینجا. میگیم همچین هم نیست که آدم پاش در چاله بره، در دام بیفته، اینطوری نیست. اختیارم در اینجا همچنان شرط است، همچنان موجودیت و موضوعیت داره و این اهمیت داره. یعنی اگر امر اجباری باشه چندان فضیلتی نداره، اما اگر به شما اختیار بدن حتی در یک چنین امر مهمی، اختیار داری که وارد قمار بشی. درسته که عشق یک قماره، ولی شما مختارانه وارد این قمار میشی. اون مختارانه بودنشه که این رو اهمیت میده. خنک اون قماربازی، اون قماربازی که دلش میخواد که اختیاراً وارد یک قمار دیگری بشه و پاک ببازد، یعنی دوباره این توفیق نصیب او بشود که پاک ببازد. خب در همه این جاها چنان که گفتم رابطه شخصی است، یعنی مثل عاشقی نسبت به معشوقی. دوم این که همیشه در چند راهی ها این نکته رخ میدهد. اونجاست که شما باید یکی از دو طرف رو انتخاب بکنید و این انتخاب فوق العاده دلهره آور است، فوق العاده اضطراب آور است، همراه ضمناً با شورمندی است. یعنی شما باید خیلی نه با راحت گیری و آسان گیری و خفتگی، بلکه با جنبشی که همه وجود شما رو به زلزله وامی دارد وارد این انتخاب بشید و راهی رو اختیار بکنید که پر از خطر است. فراز و شیب بیابان عشق راه بلاست، کجاست شیردلی که از خطر نپرهیزد. اینو بارها به ما گفتن، ایمانهای بی خطر مثل کبریت بی خطر هیچ تأثیری نداره. خطر کردن در اینجا شرط است و این گامی است که فقط کسانی که شاید از طرف خدا انتخاب شدن این گام رو بر می دارن. خب این ایمان فوق عقلانی. البته ما یه جاهای دیگه هم داریم، من توی درس‌های قبلی هم برای شما گفتم فکر نکنید که همه چیزهای مهم ما در این جهان عقلانیه. ما ایمانی که به عقل خودمون داریم ایمان است دیگه، عقلمون رو با عقلمون اثبات نکردیم، ما قبولش داریم. و حتی اگر کسی انتقادم بکنه و به عقل اعتراضم بکنه، باز سرمایهش رو از خود عقل میگیره. ما به خیلی چیزا عقل داریم، ایمان داریم، ولو اینکه براش دلیل عقلی نداشته باشیم. بسیار خوب، حالا اگر که این نکات براتون آشکار است، حرف من این بود که از این جنبه ایمان، ایمان نباید ما غفلت کنیم و فکر کنیم که فقط در مقام اعتقاد ما ذهنمون عوض می شود. چون وقتی که آدم بحث علم و دین رو میکنه، فکر میکنه که همش مسئله این استش که در ذهنمون بین این علم و دین و بین گزاره‌های علمی و گزاره‌های دینی چه نسبتی برقرار کنیم، آیا اینا تضاد دارن، با هم توافق دارن. خب این یک شاخه مطلب، ولی همش این نیست. ایمان در واقع وجود شما رو عوض میکنه، ترانسفورمیشن است، نه فقط ذهنتون رو عوض میکنه. یک وجود عاشق ریسک کننده، قمار کننده، خطر کننده به شما میده، انتخابگر. و بعد در اثر این وجود تازه‌ای که شما پیدا میکنید، ذهن شما البته عوض میشود، همه چیزتون عوض میشه، اخلاقتون هم عوض میشه، عقلانیتتون هم عوض میشه. بسیاری از فضائلی که میگن آدم خوبه داشته باشه در اثر اون جهش نخستین پیدا می شود. اون جهش، جهشیست در شخصیت آدمی، عوض شدن آدمی، و در اثر او این کمالات و فضائل اصلا ریزش می کنند و رذائل پا به فرار می گذارند. نمی تونند در اون وجود عاشق شورمند خطر کن بایستند و باقی بمانند. جایی برای اقامت اونها دیگه باقی نمونه، اون در برکه های آرام میتونن بمانن. شیطان در اونجا هاست که میتونه به آدمی نفوذ کنه و راه پیدا بکنه در برکه های آرام فکری و عقیدتی. خب اونا هم از این سو اون سو میان و گزندی میرسانن، اما وقتی که این دریا در تلاطمه، این خس و خاشاک اصلا مجال ایستادن ندارن و آدمی رو رها میکنن و پس زده می شوند، به دلیل اینکه این وجود دائما در جنبش است. شما فکر کنید ابراهیم بعد از اینکه اون فداکاری عجیب رو کرد و اون قربانی واقعی رو به درگاه خداوند برد، فکر میکنید بعدن همون ابراهیم بود؟ یک آدم دیگه شده بود، سر تا پا متفاوت. و اون ابراهیمی بود که از اونجا به بعد دیگه محبوب خداوند شد به معنای واقعی کلمه، پدر همه پیامبران شد، که همگان باید در پیامبری تازه به او تأسی می کردن. کسی که چنین قدرتی داره و چنین فضیلتی داره که می تواند از همه چیز خودش بگذره، دیگه به کجا بعد از او می خواد برسه؟ دیگه چی مانده که به او نرسیده است؟ جمیع فضائل شده است. خب من در پایان سخنم این را هم اضافه کنم، این را خب قبلا هم از ویتگنشتاین گفتیم، از دیگران هم گفتیم، آقای ویلیام جیمز، خیلی ها که وارد این شدن، که این نوع ایمان ورزی و رسیدن به این مرتبه عالیه در اثر عمل است، نه در اثر تفکر و تعقل. همون که مولوی گفت بندگی کن تا تو را پیدا شد. این بندگی کردن یعنی آدم از عمل باید اتفاقا شروع کنه، درست مثل، چون یک نوع مهارت است، یک نوع فضیلت روحانی است که شما پیدا میکنید، نه یک ادراک عقلانی. شما میخواید بنا بشید، میخواید نجار بشید، میخواید مهندس بشید، میخواید طبیب بشید، باید بورزید، مهارت کسب کنید، از طریق عمل باید وارد بشوید، و بدون عمل این مقام دست نمیدهد. پیوستن به جمع‌های ایمانی، پیوستن به آدمیان ایمانی، کسانی که اهل خطرن، اهل ریسکن، اهل جهش در تاریکی هن، کسانی که اهل انتخاب‌های دشوارن، و آدمی وقتی با اینا باشه یا خودش رو در یک مقام قرار بده و این انتخاب‌های دشوار رو انجام بده، اونجاست که خودش رو میشناسه و وجود تازه‌ای پیدا میکنه و تولد تازه‌ای پیدا میکنه. ما اینجا خیلی از مولوی سخن گفتیم، از غزالی سخن گفتیم، اینا آدمایی بودن که انتخاب‌های بسیار دشواری کردن در عمر خودشون، بسیار دشوار، و نهایتاً هم به اونجای رسیدن که نامش رو میتوان گفت که تولد تازه‌ای بود که حاصل کردن. بسیار خوب، عرض میشود که سخنمون تقریبا اینجا به پایان میرسه. در نوبت آتی اگر که خداوند بخواد من یک جمع‌بندی کلی از مباحثی که در ضمن این 79 جلسه کرده ایم انشالله عرضه خواهم کرد که جلسه 80 ما رو انشالله تشکیل خواهد داد و دفتر این مباحث رو به اون الله تعالی خواهیم بست تا سلسله بحث‌های تازه‌ای رو آغاز کنیم، تا ببینیم که در انبان تقدیر چیست. السلام علیکم و رحمت الله. خواهش میکنم. بله، البته من انتظار این سوال رو داشتم و این سوال به هر حال خیلی بجاست که صورت بگیره. از حضورتون که خب یه وقتی که ما میگیم که این چیز خوبیه اینجور ایمان، ولی نتایج و لوازم بدی هم داره گاهی، ولی یه وقت هست که میگه مثلا ایمان چیزی بی خودیه، هیچ جا لوازم خوبی نداره. الان شما کدومی که از اینا محل کلامتونه؟
نه، ایمان به این معنی که شما داریم، ایمانی که میگیم که به اون مرحله بالایی، ایمانی که شما روی همه چیز پا میذاریم و به خاطر اون چیزی که فکر میکنی درسته اون نه ایمان به تو
ببینید، بذارید از اینجا آغاز کنیم. ما به هیچ چیزی ایمان نداریم تو این عالم، یا داریم ولی همه چیز رو ما محاسبه عقلانی میکنیم. به نظر شما اینطوریه یا اینکه؟ خب نه، من دارم میگم. آره، آره قربانی کردن، چرا ما به هیچ چیزی ایمان نداریم تو این عالم که قربانی نکنیم چیزی رو براش. من مثال زدم براتون، گفتم ما عقلمون رو ایمان داریم بهش و همه چیز رو قربانیش میکنیم. یعنی اگر شما عقلتون بگه فلان چیز اخلاقی نیست، شما رهاش میکنید دیگه. در واقع ما یه چیز اقلن داریم، بیش از یک چیزه، یک چیز اقلن داریم که ما همه چیز رو حاضریم به پای او قربانی کنیم و به خودش ایمان داریم، اونم ایمانی که عقلانی نیست، ایمان فوق عقلانیه. پس میشه یه همچی چیزی؟ نه اینکه نمیشه. و این البته ضررم داره یه جاهایی، یعنی اطمینان زیادی که آدم ها به عقل خودشون پیدا میکنن، راهی هم دیگه ندارن ها به چیز دیگری. اینا البته دوچار خطا هم میشن، دوچار داوری غلط هم میشن و غیره و اینا. ما نمیتونیم ایمان رو از آدمیان سلب کنیم و زندگی بدون ایمان نمیگذره. ما به یه چیزی همیشه ایمان داریم. همین که الان شما این سوال رو از من میکنید، به عقلتون ایمان دارید، میگید عقل من میگه اونجور ایمان آوردن و اونجور تعصب ورزیدن خطاست، و بنابراین این از یه جایی شما این رو میگید دیگه. منتها ممکن است شما بفرمایید که نه، تنها چیزی که میشه بهش ایمان آورد عقل، بقیه چیزها رو باید با این سنجید. خب این خودش حالا محل سواله که شما از کجا میگید، کی این انحصار رو آورده است؟ اگر یک کسی یک موجود دیگری رو پیدا کرد که شایستگی اینجور ایمان رو داشته باشه، ما چگونه میتونیم او رو دفعش بکنیم؟ بیاییم ما بگیم که عقل ما میگه که او رو دفع نکنید، او رو کنار بگذارید. خب باز به شما خواهند گفت شما به چه دلیل عقل خودتون رو، ایمان به عقلتون رو برتر از ایمان به اون محبوب ما میدونید؟ ببینید یه نکته ایست در اینجا، امیدوارم شما به اون عمق قصه توجه داشته باشید. هیچ کسی در این جهان بدون ایمان بیچون و چرا به چیزی راهی نمی رود. همه ما بیچون و چرا تسلیم و سرسپرده چیزی شده ایم، و منتها بعضی وقتا اینا رو نشستیم دربارش اندیشیده ایم و گاهی هم نیندیشیده ایم. این نکته اول. نکته دوم که همین عقلی که همه ما داریم، آدمیان دارن، همین آدمیان، ما در مقام عقلانیت با همیشه با احتمال کار میکنیم، هیچ وقت با یقین کار نمیکنیم. یعنی اینطوری نیست که عقل ما رو به یقین برسونه، و خیلی جاها بدون اینکه ما حتی احتمال زیادی هم داشته باشه، ولی به دلیل اهمیت موضوع ما پا در ورطه عمل میگذاریم. یعنی شما فرض کنید که یه جراحی ممکنه با احتمال 10% و 15% یه عملی بکنه برای اینکه ببینه که دیگه راه دیگری وجود نداره. یا مثلا فرض کنید که بسیاری از این اختراعات بزرگی که صورت گرفته با خطر کردن صورت گرفته. من خودم وقتی راجع به رادیو اکتیویته کار میکردم، اینا یه آقایی بود به نام لورد شرول که ادوایزر ساینتیفیک چرچیل بود. من واقعا تعجب میکردم از او. این آدم در ادوایزر چرچیل بود، بعد یه بار در قصه های هواپیمایی مشکلی پیش آمد. این استاد من برای من نقل میکرد، میگفتش که در مسائل هوایی و هواپیمایی مشکلی عملی پیش آمده بود و این آدم عجیبه، خودش یه راه حلی برای این ارائه داد. بعد خودش سوار هواپیما شد، رفت و هواپیما رو در اون توربولانس خاص انداخت عمدن، و با اون شیوهی که بلد بود از اون توربولانس بیرون اومد و هواپیما رو نجات داد و سالم به زمینش. این اسمش چیه؟ این اسمش چیه واقعا؟ و بدون اینا اصلا زندگی پیشرفت نداشته تو این عالم. البته نادر اینا. این یه جور فداکاریست این آدم کرده، یه جور قربانی کردن است، یه جور ایمان است. اسمشو هر چی می‌خواید بزنیم، خیلی عقلانی هم نیست این کار. اگرم این کشته می‌شد، شاید هم ستایشش می‌کردن، ولی اون دیگه اون موقع بعد از مرگ ستایش به چه کارش میاد؟ ولی ریسک کرد. من این ریسک کردن یه چیزی است در زندگی ما. این رو لیبرالیسم می‌دونید، یه مکتبی است که ضد ریسکه، میگه همه چیز رو باید محاسبه کنید. اصلا لیبرالیسم یعنی این ریسکی در کار نباشد. سرمایه‌داری یعنی همین. یعنی ریسکی در کار نباشه. ولی یه مکتب دیگری وجود داره در مقابلش که میگه ما در عالم کارایی داریم، کارهای مهمی هم داریم که جز با ریسک کردن و تن به خطر دادن و دل به دریا زدن حاصل نمی شود. این لب به این مسئله ایمان است. حالا این که یه جاهای اشکال هم پدید میاد، در محاسبات عقلانی هم اشکال پدید میاد. همین ایمانی که ما به عقلمون داریم، مگه همین نیست که بمب اتمی رو ساخته؟ مگه همین عقلی نیست که بمب شیمیایی رو ساخته؟ نه، همون هست دیگه. همین سودجویی که همین عقلانیت به ما یاد داده، اون طرفش هم شما بگیرید. با توجه به اینکه این سو رو ما در واقع چیکار میکنیم، بله به قول شما نادر هم هست، ولی کارهای مهم در این جهان همیشه اینطوری صورت گرفته. پیامبران همشون اینطوری بودن. به قول مولانا هر پیامبر سخت رو بود در جهان، خیلی سخت رو و مقاوم بودن، در مقابل خطرهای واقعی می ایستادن اینا. حالا پیروانشون شما کاری نداشت، واقعا پای جان در میان بود، پای محرومیت های عدیده، ولی ایستادگی میکردن. بسیاری از کسانی که شهید میشدن، مقاومت میکردن و حالا برای وطنشون، برای دین، ایمانشون، برای هر چی، اینا چه کار میکردن؟ اینا کارشون عقلانی نیست، یعنی اگر حساب کنید تاجرانه نیست، دارن میبازن همه چیز رو برای بشریت. برای بشریت چیه؟ یه کار مهم میدارن میکنن. بشریت هم از اینا اگه خالی بشه، از فضیلت خالی شده، میشه یه ماشین محاسبه ای که بشینه و بگه که امروز شوفاژمون گرمه، هوا سرده، هوا فلان، بره مهمونی و یه چیزی بخوره و بخوابه و همینطوری دیگه میشه زندگی حیوانی. ایناست اون چیزی که ما تحت عنوان وجوه غیر عقلانی، یعنی ریسک پذیر شخصیت آدمی بیان میکنیم. بدون اینا دنیا میشود یک سردخانه که یخبندون، هیچ اتفاق مهمی توش نمیفته. عشق ورزی یکی از هموناست که باز با اگر حالا آلودش نکنیم با این مفاهیم مبتذل سینمایی و اینا. نکته این است دیگه. بله، حالا خطا هم پیش میاد که میاد دیگه. بله،
آیا فیلم سوال هم در مورد این که فرمودین مولوی هیچ وقت از عشق میگه یا از مولوی میگه، هیچ وقت ارجاع به عقل نمیده، بنظر میده ارجاع به تجربه میده و تنها چیزی که میتونه شبیهش رو به ما بگه شاید بنظر من میتونه که تجربه میده حتی اقل یه شباهت خانوادگی به عشق و عشق زمینی داره. مثلا این کرکتگارد هم تمام اینجوری که من شنیدم که برمیگردن رو اون شوالیه ها و عشقایی که اونا داشتن و میرفتن میموردن عشق زنی به دانته، به عشقی که اون به بیاتریس داشته و ایسا رو در چشمان بیاتریسی به بزرگ نگیده، یعنی همه شو از حالا کرکیدار اسم شمس خودش رو نهی برده ولی مولوی ها برده پسته عاشق شمس بوده و از فراغ اون گفته اون. بعد در کنار این خواهم بدونم شما چرا عشق زمین را همیشه یه جور تو سفیش میداره، خواهم بدونم آیا اون تجربه نیست که از اونجا شاید دارم به ایمان برسه یا کلا خیلی نظر کنم خواهم بدونم در کنیست.
عرض می شود که از کجا شما این رو میگید که ما عشق زمین رو تو سرش میزنیم؟ نه، هیچ وقت اینطوری نبود. خب چرا؟ بله، اونم از غیرتی است که من برای عشق دارم. گفتم عشق رو با هوس بازی نباید قاطی کرد. به قول حافظ گفتش که عشق بازی کار بازی نیست، ای دل سر به باز، زانی که نتوان گوله عشق نتوان زد به چوگان هوس. ببینید این عشقای سینمایی که من مخصوصا هم کلمه سینمایی رو به کار بردم، آی لاوی و فلان، اینا من بارها گفتم اینا خب هیچ عمقی نداره، هیچ ریشه‌ای نداره، شناختی نیست در کار. همین عشقی که حتی همین عشق زمینی که بزرگان ما میگفتن محبت ثمره معرفت است، یعنی این عشق بعد روی معرفت بنا شده باشه. دو نفری که از هم شناختی ندارن، همین روز اول ساعت اول به هم رسیدن لاف عاشقی میزنن، خب معلومه اینا ریشه نداره و کمودی رو زود اینا زایع میشه و از میان میره. ولی در این شباهت خانوادگی من هیچ دردی ندارم. عشق به یک انسان از همون جنس عشق به خداوند است منتها وقتی که ارتفاع میگیره و تهذیب میشود و پاکیزه تر میشه میرسه به اون عشقهای خیلی متعالی. اما عشق دو انسان به یکدیگر بسیار عشق لطیف انسانی، بسیار پسندیده، ستودنیست و جزو نعمتهای بزرگیست که خداوند به آدمیان عطا کرده. مولوی در شعرهای خودش میگوید که مهر حیوان را کم است آن از کمیست. میگه حیوانات عشق ورزی ندارن و اینم به دلیل نقصان وجودیشونه، از نظر وجودی چون قدری پایین ترن که عاشق نمیشن. بنابراین وقتی حیوان به مرتبه انسانی رسید و رفعت درجه پیدا کرد و وقت تازه قلب او جایگاه و خواستگاه عشق میشود. این چنین خاصیتی در آدمی است. مهر حیوان را کم است آن از کمیست. بله سلام. بله درست میگید. ببینید کیرکگارد که خوب میدونید دیگه سه نوع زندگی رو برمی‌شمارد. یکی زندگی استتیک به قول او، یعنی این حسی و همین زندگی متعارف، یا زندگی حیوانی، دومی زندگی اخلاقی و سومی زندگی دینی و فوق اخلاقی. زندگی دینی یا ایمانی همونیست که هم فوق اخلاق است و هم فوق زندگی حیوانی است. و زندگی اخلاقی در واقع اخلاقی عقلیه. من کلمه عقل رو به کار می بردم چون اخلاق هم تابع عقل دیگه. عقل به ما میگه کار نیک چیه، کار بد چیه. عقل رو که از اخلاق نمیشه جدا کرد، تا اخلاق شاخه ای از عقلانیت است. بنابراین من کلمه عقل رو به کار بردم. ایشون بله، چون بر قصه ابراهیم تأکید میکنه و الهام بخشش ماجرای ابراهیم بوده و در ابراهیم قصه اخلاق خصوصا و یا احساسات پدری بسیار برجسته است و اینکه آیا آدمی میتواند به فرمان خداوند اخلاق رو هم زیر پا بگذاره، فرزند خودش رو بکشه، اینه که این اونجا خیلی اهمیت و برجستگی بیشتری پیدا میکنه. ولی تحت عنوان عقل همه اینها رو میتوان پوشش داد و منافاتی با سخن جناب کیرکگارد نداره.
من میخوام خرسندی خودم رو ابراز کنم خدمت استاد گرامی. فرصت دیدار بعد از تقریبا 17 سال فراموش شد که بتونم حضورم مجددا خدمت رو بسید.
خیلی ممنونم، متشکرم.
خدمت بزرگوار شما
17 سال پیش، یعنی شما رو اینجا دیدیم. کجا دیدیم؟
آخرین بار مسجد اقدسیه.
عجب. خدمت ۱۷ سال بیشتره. بله
بله بیشتره، ۱۷ سال که ما آمدیم قبل از.
بله
نکته ای رو یا برداشت رو میخواستم در میون بگذارم که البته متعرض فرمایشات جناب عالی نیست، منتها میخواستم تصحیح بفرمایید چقدر این برداشت میتونه درست باشه. اشاره کردید به تجربه ابراهیم و داستان پرسش که من باید میکنم. به نظر میاد شاید بشه مسئله رو اینجوری هم دید که آیا نمیشه به جای اینکه رابطه بین عقل و ایمان رو یک نوع رابطه از جنس تلازم یا تقابل در نظر گرفت، اینطور فرض کرد که برعکس یک نوع رابطه از نوع تعامل هست، یعنی تعاملی که در نهایت از توش یک خروجی کانسترکتیو ایجاد میشه در تعالی ایمان، حتی در تعالی ایمان به این معنا که در همون داستان وقتی ابراهیم ابراز میکنه که ایمان دارم اما شروع میکنه حجت میخواد از خداوند برای این که این ایمان رو قوی تر کنه، آیا این به این معنا نیستش که خود این پرسشگری در واقع نوعی مواجهه عقلانی ابراهیم با مسئله ایمانه شده؟ یعنی در واقع اتفاقا با پرسشگری عقلانی میخواد ایمانش رو تعمیق ببخشه. مشخصا در مورد ابراهیم که شاید بشه گفت به تعبیر قرآن از جمله پیامبرای پرسشگره، یعنی اهل چون و چرا کردن با خداست، اتفاقا ابراهیم از اون دسته پیامبرانیه که زود تو همون وهله اول نمیپذیره، هی چون و چرا میکنه، خدا رو به چالش میکشه به تعبیری. حالا تو آیات دیگه اون داستان شکستن بت و مبهوت کردن اون کسایی که به تعبیر قرآن باز یه دفعه بت برشون میداره با یه پرسش ابراهیم، چرا نمیدید بپرسید از خودش میپرسید؟ یا تو اون داستانی که خب خدای من خورشید رو از مغرب در مشرق به مغرب برعکسش رو بکنه از طلوع و غروب خورشید، میخوام عرض بکنم آیا اینطور نیستش که درسته که حالا در بحث‌های کلامی معرفت شناسانه اینا رو ما دو قلمرو جدا فرض میکنیم و هزاران هزار کتاب راجع به این تحلیل شده که این یک چیزه، این یک چیزه، آیا در واقع، در واقع امر، یعنی در واقعیت مستقل از ذهن ما، مستقل از این بحث‌های کلامی، آیا این نیستش که اصلا گویی اینا دو روی یک سکن، گویی که این ما چیزی، یک تز به نام ایمان و یک سنتیتز به نام عقل در واقع نداریم که در نهایت رابطه‌شون از نوع تخاصمه، بلکه این سنتزی هست که این سنتز یک سکه است، یک روش ایمان، یک روش عقله. در عالم واقع هم اصلا اینها رو نمیشه از هم جدا کرد، مگه انسان میتونه جدای از عقلش اصلا به قول من واقعیت حتی اگزیستنسیالیستی داشته باشه؟ این میخواستم ببینم که این با چه حد.
بله خیلی ممنون، ماشاءالله خطیب خوبی هستید شما. اختیار دارید. نخیر، خیلی هم خوب بیان کردید. حقیقتش اینه که درست میگید، من مخالفتی ندارم با فرمایشتتون، منتها ببینید اگهتون باشه من وقتی سخن از عقل میگفتم چند بار تکرار کردم، گفتم عقل حسابگر، عقل سود و زیان سنج، ولی خود مولوی هم وقتی عقل رو به یک معنا طرد میکنه یک مقوله به نام عقل عقل رو مطرح میکنه که همون عقل عقل است که با ایمان سازگاری داره. عقل حسابگر محتاط محافظه‌کار اهل ریسک نیست، این یه جور عقلانیت است که عقلانیت لیبرالیست، عقلانیت سرمایه‌داریست، عقلانیت خودمدارانه است که من همیشه خودم رو به میون بگذارم، بگم که چه کاری بر من خطر نداره، چه کاری سود بیشتر داره و اینی که رها کنم اون رو فروت. اما یه چیزی وجود داره به نام ریسک. ببینید این همون چیزیست که این بزرگانی مثل کرکوارد و اینا برش تأکید کردن که اونجا یه چیزی بیش از محاسبه عقلانی مطرح میشه، یعنی شما واقعا دل به دریا میزنید. این تعبیر فارسی خودمون خیلی تعبیر درستی است، یعنی که نه حتی شنا هم خوب بلد نیستید اما دل به دریا میزنید، حتی شنا هم بلدی، ولی مگه هیچ شناگری اطمینان داره که وقتی وارد دریای متلاطم مواج شد جان سالم به در ببره؟ ممکنه هم هست نبره، اما شما دل به در. این اون وجهیست از وجوه شخصیت آدمی که تحت عنوان عقل محافظه‌کار حسابگر نمیاد و نمی گنجه. اون اسمش میشه عقل عقل، اشکالی نداره، یعنی یه چیزی بالاتر از این عقل، که اون وقت نامش میشه ایمان. بنابراین همه جا که به قول مولوی عقل دوراندیش رو، یعنی هم عقل محاسبگر رو آزمودم، عقل دوراندیش رو بعد از این دیوانه سازم خیش را. اوست دیوانه که دیوانه نشد، این اساس را دید و در خانه نشد. عقل من گنج است و من ویرانه ام، گنج اگر پیدا کنم دیوانم. ببینید یه دیوانگی رو میاره وسط که این دیوانگی برتر از عقله، نه دیوانگی مادون عقل. یعنی اون جاهایی که عقل میترسه پاشو بگذاره با عصا را میره، این یه مرتبه میجهد، همون عصای استدلال به قول خود مولانا، همون عصای استدلال چوبین که میشکند. این جنبه رو ما باید توی زندگیمون معتبر بشماریم. یعنی همه حرف اینه که یک فیلسوفی که میشینه و محاسبه میکنه و میگوید که عقل من میگه خدای هست و بهشتی هست و جهنمی هست و این کارهای خوب رو بکنم بهشت میرم، اون کارهای بد بکنم جهنم میرم، اشکالی هم نداره. و بیشتر مردم هم اینطوری هست، اصلا زندگیشون همینجوریه، نه فقط در دین و ایمان، تو همه چی، تو بازار، تو زندگی بازار دیگه، نقد بازار جهان، بنگر آزار جهان، گرد شما را نبس این سود و زیان، و همه زندگی اینه. اما این همه زندگی نیست، این یک بعدی و بخشی از زندگی است. یه بعد و بخش دیگری که پاش کجاها وارد میشه، در عشق وارد میشه، در ایمان وارد میشه، در ریسک کردنها وارد میشه، اینا این رو یه حسابی بعد براش باز کرد. در گذشته خب اینایی که همیشه سوار کشتی‌هایی می‌شدن که هیچ تضمینی وجود نداشت براش دیگه، بله به قول سعدی میگفت به دریا در منافع بی‌شمار است، و اگر خواهی سلامت بر کنار است. وقت چه جوری با چه جرأت اینا سوار این کشتی‌های شکننده می‌شدن توی دریای بیکران؟ ما امروزه با این همه کشتی‌ها که این همه سیفتی و سکیوریتی داره، هنوزم میگیم ممکنه اتفاق بیفته. کشتی تایتانیک چی بود که میگفتن آن سینک بود، اصلا غرق نشدنی. ولی اینا با اون قایقاشون مال و تجارها سوار میشدن، میرفت اینا رو ریسک میکردن. این رو اون جنبه عقلانی آدمی پوشش نمیده، و این توی بسیاری از گفتگوهای عقلانی مخفول و مخفی میماند. یه چیزی این طرف وجود داره، یعنی شما اگر سر یه دوراهی قرار بگیرید که یا خدا هست یا خدا نیست، توجه میکنید یه ریسکی اینجا شخص میکنه، کمان که اون برم اگر بگیره ریسک کرده، توجه میکنید ریسکی میکند که به این طرف رو میآورد. البته این قماریست، قمار مهمی هم هست، و بعد در اثر این قمار ممکنه برکاتی هم نصیبش بشه، کمان که میشود. من همه حرفم اینه، اون عقل عقل است که به قول شما تعامل با ایمان داره، اصلا دعوت به ایمان. ولی عقل به معنای متعارف کلمه، مولوی چقدر طبیعی کلمه لاوبالی رو به کار میبره که همین ریسک پذیریه. میگم چیزی نیست که اون بزرگوار نگفته باشه، لاوبالی عشق باشد نی خرد، عقل آن جوید کزان سودی برد. عقل دنبال سود میگرده، ولی لاوبالی یعنی اونی که مبالاتی نداره، میگه باشه ضرر کنم ولی میرم در این راه. یه چیزی در آدمی بود، ممکنه عقلا حتی ملامتش هم بکنن. این همه ما ادبیات شاعرانه داریم که عاشق به ملامتگرا میگه من رو ملامت نکنید، عاشق گمان مبر که ملامت کند قبول، من گوش استماع ندارم لمن تقول. به کی میگی این حرفا رو؟ توجه میکنید ای پارسا یا در آتشم بگذار، وین نصیحت مکن که بگذارش. بر اون غزل لطیف سعدی که هر که نازک بود دل یارش، گو دل نازنین نگه دارش. عاشق گل دروغ میگوید که تحمل نمی کند خارش. کاش دل را هزار جان بودی تا فدا کردمی به دیدارش. پارسایا در آتشم بگذار، وین نصیحت مکن که بگذارش. این نصیحت رو نکن که معشوق تو رها کن، ولی خواستی منو در آتش بگذار. این یک جنبه از وجود آدمی است که یه جاهایی میرسه که شما تو زندگی باید ریسک بکنید، و خیلی از مکاتب هستن که شما میگن ریسک نکن. با پاتو تو این جهان نذار، اصلا اون طرف نرو، اشکال هم نداره، بیشتر زندگی اونجوری میچرخه، ولی اگر این ریسک ها نبود اصلا این زندگی ارزش زیستن نداشت. این بوده به صراحت تامس نگلی در واقع تو بحث‌های علم و دین ما دیگه بود، دیگه مندرج بود، یعنی بله در حقیقت در اونجا من به نفع او رأی دادم و طرف او رو گرفتیم، به سوی او تمایل، یعنی گفتیم عقل ما یا علم ما یا فلسفه ما به هر حال به ما میگوید که این تبیین تکاملی از عهده تبیین همه چیزها بر نمیاد و در آدمی وجوهی هست که اونها رو به نحو دیگری باید تبیین کرد، که نتیجه هم که گرفتیم این بود که جهان رو باید زنده دانست، باید با شعور دانست و تکامل هم یک پروسه شعورمندانه و هوشمندانه بوده است، ولو اینکه ظاهرا ما به جمادات شعور و هدف نسبت نمیدیم، اما حقیقتا اتفاقی که افتاده نتیجهش این است، یعنی نتیجه که میتونیم بگیریم این است که از ابتدا یک شعور یا هوش خفته‌ای وجود داشته که به تدریج بیدار شده و به صورت انسان عاقل در آمده. این خلاصه داوری ما بود در اونجا و استفاده هم کردیم از رأی آقای تامس نگل و البته دیگران مثل پولانیه دیگران. بله
ایشون در اطلاع
بله.
آها
اونا آره ببینید اونا یه بحثایی است که به هر حال بحثای درونی میشه دیگه، نه بیرونی. ما به طور کلی گفتیم که این، یعنی نتیجه که من گرفتم این بود که جهان هوشمنده و تکامل پروسه هوشمندانه است، یعنی به هر حال هدایت شده است، تدبیر شده است، نه اینکه توسط یه موجود بیرونیه، موجود درونی، یعنی خود اصلا ماده باهوشه و اینها رو تدبیر کرد. اما اینکه حالا ما یعنی رسیده به یک انسانی که عاقل است، بسیار خوب تا اینجاش رو ما قبول، اما اینکه عقل آدمی چه میکنه، وقت داوری هاش مختلفه و یا حسن قبع خودش تشخیص میده یا اینکه مثلا ایشون معتقد است که ایشون معتقده که حسن قبع نمیشه با پروسه تکاملی تبیین کرد، یعنی اخلاق رو. والا من الانم در پاسخ اون دوستمون گفتم که این اخلاق در واقع محصول عقله، و حالا این عقل گاهی قرارداد میکنه، گاهی کشف میکنه. رأی بنده حقیر این بود که عقل اخلاق قرارداد آدمیانه. آقای نگر میگه کشف آدمیانه است. حالا اینا دیگه اختلاف نظرهای درونیه که در اصل ماجرا به نظر من تأثیری نمیذاره، یعنی چیزی رو. ولی اونی که من خودم روش تاکید دارم مسئله منطقه، اون چیزیست که واقعا هیچ جوری براش نمیشه تبیینی پیدا کرد. قرارداد آدمیانم نیست، کشف ماست، و این کشفی هم نیست که، یعنی موضوعیست که نمیتواند نتیجه این چیزهای تصادفی باشه در عالم و باید جوری دیگه براش فکر کرد. بله. اما راجع به قصه قسمت اول سوالتون، ببینید حقیقت این ازش که نه، من اصلا اینجا کسی رو دعوت به ریسک نمی کنیم. یادتون باشه اصلا محل بحث ما این بود که علم و دین با هم سازگارن یا نه، و اونایی که در این زمینه بحث می کنن می خوان اینجوری نشون بدن. بحثای ما هم که دین علمی نیست ولی ضد علم هم نیست. عقیده داشتن به دین یه چیز ضد علمی نیست، یا محتویات کتابی مثل قرآن ضد علمی نیست. اگر هم ظاهراً ضد علمی می نماید، تفسیرش و تأویلش این است که مثلا اینا رویاییست، اینها نمیتونم به زبان عرفی گفته شده است نه به زبان تخصصی، با توضیحات مفصلی که من دادم. لذا یعنی خلاصه اون محصول 78 جلسه پیشین ما این بود که محتویات کتاب دینی و اینجا قرآن، یا محتویات اعتقادات دینی مثل اعتقاد به معجزه، اعتقاد به جهان غیب و امثال اینا، اینا یا علمی است یا اگرم علمی نیست که ما خیلی هم تأکیدی بر علمی بوده، ضد علمی هم نیست به دلایلی که گفتیم. ولی توی این بحثای اخیر من حرفم این بود که اصلا دین رو در علمی بودن و علمی نبودن نباید خلاصه کرد. دینداری مقوله ایمانیه، این هم هست. من این رو میخواستم بگم علاوه بر این که ما گفتیم که ضد علم نیست، مخالفت با علم نداره، ولی اصلا شما از این قصه علم و عقل و اینو بیاییم بیرون، یک بعد دیگری هم بر بعد ریسکشه. کسی که وارد عرصه دینداری میشه ریسک میکنه، و هرچی هم عمیق‌تر میشه ریسکش بیشتره اتفاقا. یعنی شما اگر یه فیلسوف بشید، یه متکلم بشید، خدا را از اون طریق بخواد بشناسید، به دوراهی هایی میرسید که باید ریسک بکنید، یه طرف رو باید بگیرید. و این خلاصه حرف این بزرگواری مثل کیرکگارد، حالا کاری هم به ایشون نداریم، ولی این یه چیز خودش معقوله. یعنی دین با چند تا وجه براش برشمرده، یکی وجه غیر علمی نبودنشه، یکی وجه هنری بودنشه، یکی هم ایمانی بودنشه که متضمن ریسک کردن است. و این ریسک کردن هم ریسک عقلانیه و نه ریسکی که آدم بره خودشو به کشتن بده. نه، شما یه جایی میرسید که باید یه انتخابی بکنید. عقلتون به اصطلاح به تکافع ادله میرسه، دلیل طرفین مقابل مساوی هم دیگه است، همزورن، باید راهی رو باز کنید و برید جلو. در اینجا یه نوع عنصری به نام ایمان وارد میشه. و شما پیامبران رو هم ببینید، وقتی افراد با پیامبر روبرو میشدن ایمان میآوردن، این ریسک میکردن، میگفتن ما تا حالا دنبال اونا میردن، حالا دنبال ایشون میریم ببینیم چی میشه. همین بود، یعنی واقعا راه رو عوض میکردن یه دفعه. این هم اسمش ریسک دیگه. تا تای راه هم شما نمیتونید ببینید، تو هیچ چیزی نمیتونید ببینید، اینجا هم همینطوره. لذا ببینید حرف ما این نبود که اونا رو رها کنیم، نه، اون یه جور بحث بود که همش توی مقوله گزاره‌های علمی و عقلی و اینا بود. ما در اینجا گفتیم یه چیزی به نام انتخاب ریسک پذیرانه هم در اینجا وجود داره، این رو هم نباید ازش غافل باشیم. حالا اگر از امثالی که یک بار بپرسید، اون میگفت ایمان به محال، حالا ما وارد اونا نشدیم، میگفت با علم به این که عقل من میگه غلطه بازم بهش ایمان میریم. حالا ما البته اونقدر افراط نکردیم. بله.
ابراهیم هیچ استدلالی نداشت. داشت که موجه کشتن فرزندش، حتی جوری که
بله
اولا فقط یه شروع
فرمانه داشت. بله درسته. من به بحثای شاید دینداری در جهان معاصر هم نکته رو گفتم که قصه حضرت ابراهیم مورد تفسیرهای مختلف قرار گرفته. حتی یادتون باشه اونجا من از محی‌الدین عربی هم آوردم که محی‌الدین عربی کتاب فصوص الحکم میگه این خوابی بود که ابراهیم دید و خوابش رو درست تفسیر نکرد و به همین دلیل فکر کرد که خدا از او خواسته که فرزندش رو ذبح کنه، در حالی که نه، خدا اینو نمیخواست از او، و یا امتحانش میخواست بکنه و یا اینکه اصلا معنی اون فرزندی رو که در خواب دیده بود این بود که یک حیوانی رو باید ذبح کنه. خیلی در این زمینه سخن گفته شده است، یعنی حق با شماست. طب این قصه ابراهیم یک تفسیر نداره. اگه یادتون باشه خود من در اونجا که بحث میکردم اشاره کردم، گفتم که اتفاقا حالا آقای ابن عربی میگه که ایشون خوابش رو غلط معنا کرد. حالا جوری دیگر میشه گفت اینکه اصلا منظور خدا رو درست در نیافت، اصلا خدا دقیقا میخواست این کار رو نکنه، نه اینکه این کار رو بکنه. خیلی وقتا هست که یک کسی امری میکنه یا نهی میکنه و دوست داره که شما درست خلافش رو بکنید، یعنی شما رو داره میسنجه، شما رو داره امتحانی نیست که شما اونی که اون میگه انجام بدید. امتحان گاهی این استش که بیستید در روبروش و بگید که من رو داره امتحان میکنی، نه من متوجه شدم امتحانم میکنی. آهل قیاس ای ذکور از امتحان تو اوناس، به قول مولانا شاید منظور خدا این بود که دقیقا بیسته و نکنه، ولی او این کار رو کرد. ببینید ما این بحث ابراهیم که اینجا مطرح کردیم به اصطلاح حوزوی های بحث علل مبناست، یعنی مبناش رو این قرار دادیم که خدا واقعا از ابراهیم خواسته بود که بچهش رو بکشه و واقعا خواسته بود که همه چیز رو زیر پا بگذاره و ابراهیم نهایت ایمان خودش رو در اینجا نشان داد که قبول کرد فرمان خداوند رو. این درکیست که جناب کیرکگارد از داستان داره و درکیست که خیلی های دیگه هم داشتن، یعنی فقط او نیست. و این البته حق با شماست، همه پیامبران این کارو نکردن و بنابراین این با شماست که کدوم رو الگوی خودتون بگیرید. درست مثل اون که در امامان شیعه شما ممکنه امام حسین رو الگوی خودتون بگیرید، ممکنه امام حسن رو الگوی خودتون بگیرید. بخیر، الگوها زیادن و بستگی به شخصیت شما داره، بستگی داره به فریفتگی و دلبستگی شما. من اینو همیشه گفتم، ایمان ها و دین ها با شیفتگی شروع میشن، با تقلید ادامه پیدا میکنن. یه عده شیفته شخصیت پیامبر اسلام شدن، یه عده شیفته شخصیت عیسی شدن. این شیفتگی ایمان اونا رو تشکیل میداد، همه جور جانبازی هم کردن و فداکاری، بعدم در دیگران ادامه یافت که اون شیفتگی رو نداشتن دیگه. حتی اهل اون جانبازی ها و ریسکا هم نبودن، اما دیگه شد امت، شد هویت و شد تاریخ و شد تمدن و الی زمان ناهازا. چند مسئله است. یکی این که آیا قصه ابراهیم همین بوده که آقای سورن کیرکگار میگه؟ این یه تفسیر محتمل و ممکن است، یا این که تفسیرهای دیگه داره، تفسیرهای دیگه که اصلا دیگه بحثا پیش نمیاد، اصلا هیچی. اما اگر این تفسیر بوده که آقای سورن کیرکگار میگه، بعد نکته بعد این است که خب ابراهیم یه الگو از میان الگوهای محتمل است. ما پیامبران دیگه، بزرگانی که داشتیم، لزوماً اینجوری عمل نکردن. بنابراین اینو نمیشه گفت تنها الگوست. ببینید همه حرف من در اینجا این بود. خیلی سوال ها اینجا هست، خیلی سوال ها در اینجا مطرحه، خیلی هم مطرح کردن. چون واقعه ابراهیم واقعاً واقعه غریبیست، یعنی واقعه غریبیست. خیلی در باش باید فکر کرد. هر رأی در این باب بدیم، به هر حال یک رأی ممکن است. یعنی نمیشه او رو رأی قطعی 100% و منحصر به فرد دانست. خیلی حرف در اینجا هست، ولی یکیش هم اینه که اگر واقعا این چنین بوده و حقیقتا ابراهیم مأمور به ذبح فرزندش بوده، و در قرآن هم هست که خداوند تحسینش کرد، گفت قد صدقت الرؤیا، خوابت رو راست بنداشتی، خوب کاری کردی و اقدام کردی، وقت وسط اقدام جلو دستشو گرفتن، گفتن نه دیگه تا اینجا رو اومدی دیگه کافیه. اگه واقعا قصه این بوده، ما اینو چجوری باید تفسیر کنیم؟ این چه معنایی از ایمان است که شخص رو وامی دارد که دست به کشتن فرزند خودش ببره؟ توجه میکنی؟ این همه حرفیست که کیرکگار میگه اینو هرچی سوراخش کنیم مهمه. این یه چیزی در اینجا هست، شاید از همگان نخواستن. توجه میکنه یه نوع خیلی عالی و نادر و رفیع است، اما واقعیت داره، خدا هم قبولش داره، میپسنده. شما الگوی دیگه اختیار کنید، هیچ اشکالی نداره، اما یادمون باشه که اینم یه الگوست و اون گوهر، گوهر ایمان در اونجا آشکار میشه. یه بحثی دارن این پدیدارشناسا، میگن هر پدیده‌ای اون تمامیت و واقعیت خودش رو در یه جایی نشون میده، نه در همه جا. یه سخنی رو قبلا اینجا نقل میکردم براتون از اون فیلسوف ایتالیایی که مثال میذارم که حکومت ها خودشون رو تو زندوناشون نشون میدن، حکومت ها تو قانون اساسی خودشون رو نشون نمیدن، در ظاهر کارم خودشون نشون نمیدن. اتفاقا این در رأی در قصه ما در ایران خیلی آشکار است دیگه. این حکومت ما بخوای به حرفا و به تلویزیونش نگاه کنی که خودشو نشون نمیده که اونجا که همه چیز عالی و گل و بلبله، تو زندوناش معلومه که اینا چی هن، این ماهیتش چیه. هر پدیده تو یه جایی خودشو نشون میده. حرف کیرکگار اینه حقیقت ایمان خودشو در کار ابراهیم نشون میده، اون نوع عالی و خالصش. جاهای دیگه هم خودشو نشون میده به درجات ضعیفتر و قویتر. خواهش میکنم. متشکرم از همه دوستان. تا نوبت آتی انشالله که عزیزان رو دیدار کنم. السلام علیکم.